میرسیم به قسمت بعد برنامه که سخنرانی آقای دکتر شاپور بختیار و همونطور که خدمتتون عرض کردم آقای دکتر بختیار اظهار آمادگی کردند که به سوالاتی که بیانن راجع به مسائل کلی یا صحبتی که امشب می‌فرمایند مطرح باشه سوال فرمایند. راجع به مسائل کلی تعداد یعنی 8 سوال برای بنده رسیده که اینها رو البته به ترتیب به موقعش مطرح خواهم کرد و حالا از حضور آقای دکتر بختیار خواهش میکنم که تشریف بیارن.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان، اولین مسافرت من به هلند باید بگویم بیشتر برای دیدن شما بود تا گردش و تماشا در این کشور زیبا. با این حال بی انصافی محض است که از مهمان نوازی، از تسهیلاتی که از طرف دولت در اختیار من و یارانم گذارده شده چیزی نگویم، ولی موضوع به قدری روشن و به قدری مسلم برای عموم است که اطاله کلام را ناروا می دانم. در اوایل برج گذشته که به منظور بزرگ داشته جشن مشروطیت به هامبورگ رفته بودیم، به طور مشروع از بقای و اوضاع کنونی کشور صحبت کردم. از هدفهای نهضت و روش و اصول و معتقدات آن سخن به میان آوردیم. ما همه ایرانیانی با داشتن حس ملی گرایی می‌خواهیم آینده کشور در چهارچوب دموکراسی و به منظور استقرار حکومت عدالت یعنی عدالت اجتماعی اداره شود موافقت کامل داریم. و در این 10 سال گذشته در این راه با این افکار بدون کمترین تزلزل قدم برداشتیم. اون که آقای مجلسی دوست عزیز و مبارز ما بیان داشتند نهایت افتخار برای من است، ولی بالاتر از آن این است که نسل جدید یعنی جوانانی که از دیکتاتوری سابق فریفته دیکتاتوری به مراتب منحوس‌تر، ایران بربادتر، مزاحم برای نه فقط ایران، برای تمام مناطق و منطقه مخصوصا خلیج فارس بودن، میبینم که این جوانان دارای یک حس ملی‌گرایی، دارای یک تجربه سیاسی شدند که متاسفانه نسل قبل از آقایون کمتر داشته، یعنی به طوری تربیت میکردند که این مسائل مطرح نمیشد و یه عده بسیار محدود خیال میکردند که میشه برای یه مملکتی فکر کرد و نسخه نوشت و مملکت را اداره کرد. فتنه خمینی همونطوری که 10 سال پیش این اسم را هدیه کردم به این موجودات خاصی که بر ایران حکومت هنوز حکومت می کنند، فتنه خمینی مسلماً ننگین‌ترین، سیاه‌ترین و بی ارزش‌ترین از نظر تمدن انسانی است که دنیای جدید دیده یا تجربه کرده. من اون چرا که در این حدود و مسئله مثلا فلسطین و مسئله لبنان و مسائل بین المللی در حدود و محدوده خلیج فارس مخصوصا لازم بود، در همون نقطی که اشاره کردم، یعنی در هامبورگ، تقدیم دوستان و همرزمان کردم و برای آنهایی که نتوانستند اطلاع کامل حاصل کنند تقاضا می کنم که به شماره مخصوص مشروطیت در روزنامه قیام ایران رجوع نمایم. من امروز به منظور اطلاع از نگرانی های شما و مسائلی که ممکن است هنوز برای بعضی از شما روشن نشده باشد، یک ساعت وقت برای پاسخگویی به این سوالات در اختیار شما می‌گذارم و حرف دموکراسی را با عمل دموکراسی توأم می‌کنم و به جای اینکه شما نامه بنویسید و مدت‌ها منتظر بشوید دیر یا زود پاسخ داده بشود یا نشود، مایل هستم که عرض کنم اون مسائل اصولی عمده، اون چیزی که ایران را تکان داده و بایستی از اون مسائل صحبت بکنیم، نه از حب و بغض شخصی، نه از افاده های این، نه از خلافکاری های گذشته اون، این مسائل را مطرح بفرمایید و اون چرا که بنده تصور میکنم و بایستی که آقایون اطلاع داشته باشم خدمتتون عرض خواهم کرد. البته انتظار دارم که حرمت تمام عقاید و افکار اشخاص محفوظ بماند. امیدوارم که این تمرین و گفت و شنود دموکراتیک برای جوانان ما مفید واقع شود. اگر هم نتوانم راجع به پاره از مسائل توافق با هم داشته باشیم، باز هم دوست و بالاتر از همه ایرانی یعنی آزاده نسبت به هم خواهیم بود. و در هر صورت این گفت و شنود بدون تأثیر نخواهد بود. همونطوری که در هامبورگ وعده داده بودم، ترازنامه 10 سال حکومت منحوس خمینی به همت چند نفر از دوستان تا حدود زیادی پیشرفت کردیم و بیان این جنایت ها با عدد و رقم، با اشاره به تمام آنچه را که خود رژیم قبول کرده و صحه گذارده در اختیار همه گذارده خواهد کرد و قریبا به زبانهای فرانسه، انگلیسی و آلمانی قبل از خاتمه سال مسیحی به دست همه دوستان خواهد رسید. به نظر من اون جوانان 10 ساله ابتدای حکومت خمینی حق دارن خیلی چیزها را ندانن و خیلی چیزها را اگرم میدانن فراموش کرده باشن. اون چی که ما میخواهیم این است که یک مملکتی که مسلمن بد اداره میشه، مسلمن نواقص بسیار، مسلمن دیکتاتوری حکم فرما بود، ببینید هرچه بود یک مملکتی بود و بد اداره شد، حالا مملکتی نیست و بدتر اداره شده به مراتب. این است که بنده مایل هستم در همون توضیحی که دوست محترممون آقای پزشکزاد فرمودن، تمام سوالاتی که به نظر شما مهم میاد به بنده بفرمایید، یادداشت میکنم یا اگر نوشته شده یک از این آقایان جوانان از آقای پزشکزاد میگید اگر نوشته شده یا جنابعالی خودتون میفرمایید بنده پاسخ میدم و تکرار هم نمیکنم. نوته های زیبایی که آخرین که مال آقای همکار محترمون آقای مجلسی بود شنیدیم، هم کامل بود هم کافی بود و بنده بر نمیگردم دوباره به روی مسائلی که چندین دفعه هم خودم و هم دوستان دیگر در مراجع و در مقام های متعدد بیان کردم.
سوالاتی که رسیده میخوانم و چون سوالاتی کوتاهی است میتونید یادداشت فرمایید که بده من سایر دوستانم
چند سوالی که بنده حساب
داشتم هشت سوال بله تا کن ببخشید نه تا یک دیگه هم آخر رسیم. اولین سوال اجازه میفرمایید آقا
بفرمایید
هر شبت که اولین سوال من نمیدونم یه سوالی است که باید قاعدتا از آقای دکتر رزمارا میشده ولی از شما شده شما باید در حال جوابگو باشید نمیدونم چه از میل دارید در حال میخونم خدمتتون جواب آقای دکتر از من از تعارفات خیلی با محبت آمیز نوید سلطنتی را شامل نیست اگر نوع حکومت را به همه پرسی بگذاریم نسل قانون مصوبه 1906 را باعث نگشتیم با احترام
بعد باید عرض کنم چون اینها این مسائل در حضور خانم ها و آقایانی است که سالها در اروپا بودند یا در ایران تحصیل کردند این یک بحث حقوقی است و یک مسئله است بسیار بسیار قابل توجه هیچ تردیدی نیست که مشروطه خواهان و بنیانگذاران مشروطه که هر سال ما تجلیل میکنیم از فداکاریشون هیچ تردید نداشته باشید که وظایفی که داشتن در 80 سال پیش انجام دادند. اما باید گفت که دلایل مختلف من جمله جنگ بین الملل اول من جمله طمع بعضی از ممالک من جمله انگلستان در اون وقت مانع این شد و به دلایلی که میدانید چندین دفعه کودتاهایی در این مدت انجام شد و مخصوصا بیش از کودتاها یک اصولی را وارد این قانون کردند که مباین با روح حاکمیت ملی بود تمام مبارزات شخص من با دوستانی که هم فکر بودیم بعضی حالا یا بنده یا بعضی ها منحرف شدن به کنار میگذارم این بود که این قانون اساسی همون قانون اساسی 1906 اجرا بشه و به حکم قانون طلبی ما بارها جریمه زندان دادیم بعضی ها هم باید بگویم جریمه بسیار گرانتری پرداخت کردند این مسلم است اگر قانون اساسی 1906 اجرا می شد خمینی وجود خارجی نداشت هر چه ما زیادتر گفتیم کمتر نسبت به عرایض ما توجه شد تا موضوع رسید به جایی که در سال 1355 اون نامه کذای 3 امضایی را ما نوشتیم من تقاضا میکنم در آرشیو هر کدام دارید بخوانید ببینید با چه احترام با چه پایبندی به اصول مشروطیت این نامه آماده شده امضا شده پاسخ ما این بود که گفتن اینا قابلی که آتم کشون بحث بکنه اصلا نیستند و کاغذ به زبالدون رفت ولی ما میدانستیم به کجا میرسیم و این بلا چگونه به یه صورت دیگری خواهد رسید این مسئله کلی یعنی تاریخی بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم اما یه مسئله دیگری هم هست که او را هم باید عرض کنم هیچ قانون اساسی نیست در دنیا که از ابتدا و انتها یعنی سالها یا قرنها یکسان بوده باشه 200 سال قبل امریکا قانون اساسی نوشت و تعداد اماندمان هایی که به اون قانون بردن بیشتر از مواد خود قانون بعد حکومت ادنوئر و حکومت فعلی فدرال آلمان آمد پس هیچ نمیشه نهایتا این که تمام این جریانات باید در جهت حاکمیت ملی باید در جهت آزادی های بیشتر و به حساب آوردن مردم یک مملکت باشه اون مملکتی سقوط میکنه که که نفرت نسبت به اعضای مملکت یک یک نشون داده باشه. دموکراسی یعنی حقوق مردم و احترام به افرادی که همفکر ما نیستند و در جهت آزادی بیشتر قدم برمی‌دارند. بر این مبنا بوده همیشه که خواهید دید در تمام این ترکیباتی که برای تغییر قانون اساسی داده شده در این جهت بوده. پس قانون 1906 باید به شما بگم نقایص بسیار دارد، ولی برای 83 سال پیش بسیار بود، خیلی خیلی جلو بود از اون زمان و به اون مملکتی که در اونجا وضع شده بود، یعنی مملکت خود ما 83 سال پیش. ولی مانع از این نیست که این قانون اجرا نشد و اجرا نکردن این قانون به فتنه خمینی منجر شد. اینها را دیگه باید خودمون واقعا مخلصانه قبول بکنیم. اگر این کار کرده بودیم، اگر اون کار کرده بودیم، نیست. ما فقط اگر قانون اساسی ناقص بودم اجرا کرده بودیم، ایرانی راضی بودند و اون محیط آزاد اجازه میداد که مردم ایران قدمهای بلندتری بردارند. این مسئله پس قانون اساسی همونطور که عرض کردم، من خودم بارها گفتم موافق با مشروطیه سلطنتی هستم. اگر نبودم از چه میترسم؟ از چه میترسم؟ از چه بهره ایتال بهرمند از چه شدم که بگویم پای بندم؟ من به مملکت فکر میکنم و به اوضاع بین المللی فکر میکنم و اون چه که میگویم به ژئوپلیتیک محل فکر میکنم. این تشخیص منه. ولی اگر ملت ایران تشخیص دیگری داد که امکان داره بده، من بایستی که به اکثریت تمکین کنم. اکثریت هم اکثریت هم باید حقوق اقلیت را تضمین کنه و الا هر کس تعداد نمایندگانش در مجلس یا در محافل یا در جاهایی که تصمیم گرفته میشه زیادتر شد، اون آدم بخواد بگه حقوق حالا من اکثریتم و حتی دلم میخواد بکنم، این اصلا دموکراسی نیست. این درست مقدمه دیکتاتوریست. نگاه بکنید به زمان هیتلر که اکثریت در پارلمان وقتی پیدا کرد، حقوق اقلیت، سوسیال دموکرات، سانتریست و غیره و کمونیست همه درست کرد. اگر اونها را نگاه میکنید و خودش هم حکومت میکرد، ایرادی نبود تا زمانی که حقوق اقلیت محفوظ باشه. این است که بنده گمان میکنم این موضوع را به اندازه کافی جزئیاتش خدمتتون عرض کردم. حالا ایران در روزی که من نخست وزیر بودم، در یک جلسه تقریبا همین از آیون بودم، از وکلا، از روزنامه‌نگاران، گفتم آیون این قانون اساسی ماست، اگر ملت ایران مایل این قانون را عوض بکنه عوض بکنه، ولی من ابتکار این کار را نخواهم کرد. این کار بایستی در یک محیط آزاد، در یک محیط خارج از ترس و در یک محیطی که مردم بتوانند آزادانه حرفشون رو بزنن، رأی بدن. اگر رأی به جمهوری دادن، بنده هم جمهوری کنم. ولی من شاپور بختیار اعلان جمهوری نمی کنم وقتی که به موجب یک حکم مشروطه، سلطان مشروطه با تمام نقایص اون رژیم به حکم اون اینجا نشستم و نخست وزیر مملکتم. این کار رو من نخواهم کرد، ولی ملت ایران هم مختاره، هم اگر بکنه من تابع مسئول خواهم بود. این بود که این مسئله را اگر که اجازه بدید به این ترتیب خاتمش بدیم. البته ممکن است که باز ایراداتی باشه در اطراف این، ولی
باید به سوالات دیگرم برسیم. بعض از میکنم که تعارفات رو بنده خلاصه میکنم، سوال رو مطرح میکنم. آیا تا کنون کوششی جهت نشست با دیگر گروه های سیاسی از جمله احزاب جناح چپ از طرف نهضت مقاومت ملی ایران انجام گرده و اگر شده آیا نتیجه مطلوبی هم به دست آمده؟ یا نه؟
باید عرض کنم که ما نیامدیم به هیچ وجه بگوییم که ما انحصار دموکراسی، وطن دوستی، آزادی خواهی و این قبیل شعارها را داریم و کسی دیگر حق نداره یا هر کسی که مثل ما فکر نکنه خیانت پیش است. هیچ چیزی دارم. من خودم برای که تکلیف آقایونی که نمیشناسم مرا یا زور میشناسم عرض کنم، درست 50 سالی که من سوشیال دموکرات، یعنی هم ترقی اجتماعی را میخوام و هم اون کاندو کنسانترسیون ها و اون شلاق ها و اون اعدام هایی که در شوروی یا در زمان هیتلر در آلمان بود محال قبول. این است که تکلیف شخص خود بنده برای اینکه همه افکار مرا بدانید، یک آدمی که با این افکار باشه هیچ دلیلی نمیبینم یا خودش یا دوستانش بنشینند و گروه های مختلف با هم تبادل نظر بکنن از چپ و راست. من بی اندازه دوستان که واقعا معتقد به این دارن و دارای عقاید 100% مارکسیستی هستند میپذیرم، صحبت میکنم، استدلال میکنم، من هم دلائلم را میگویم. نمیخوام وارد یه مسائل تئوریک و فلسفی بشم در اینجا، ولی این مسائل ما بین ما همیشه بوده و هست. مثلا بغرنج میشه وقت آدم خودش فکر نکنه و دستور از دیگری بگیره، چه چپ چه راست، اینجا دیگه فرق میشه. بیشتر چپ چون متمرکزه، چون دارای یک تشکیلاتی است که امتحان خودش را چندین دهه سال داده. شما میگویید آه عزیز من، تو که خودت میگی توده‌ام، بعد میگی این توده ای اشتباه کرده. چرا اشتباه کرده؟ کادر پایین اشتباه نکرده، کادر بالا اشتباه کرده. خب اون کادر بالا که با مصدق اونطور رفتار کرد، در 28 مرداد اونطور عمل کرد و بعد که خمینی آمد لحظه زنان دووز دنبال خمینی، اینها واقعا هنوز اینقدر نفختن اون رهبران و جوانان نمیدن. جوانان بیگناه هم 100% در این مرحله. اینها آیا گناه نداره که آدم مردم را با علم و اطلاع گمراه بکنه؟ با چنین مردمی باز باید صحبت کرد، باز باید نشست. ولی اشکال کار اینه، من آزادم، من میگم اگه مردم ایران جمهوری خواستن جمهوری، اگه هم سلطنت خواستن سلطنت، تمام شد. ولی اونها ابدا آقا میخواد رئیس جمهور بشه، یه رئیس جمهور هم که میشه نمیشه داشت، هزار یک دلیل میاره برای جمهوری. بگم آقا والا اندازه نصف من که چرا تو نمیخواستی در ایران، اگر رفتیم ایران و آزادی به داده شد و گفتن جناب آقای فلان رئیس جمهور، من اولی تعظیم رو بخواهم. ولی این مردم مملکت ما به این سیستم هایی که من درد کنم متاسفانه هنوز عادت نکرده. این است که با جناح چپ وابسته نباشه، آزاد فکر بکنه. بنده هم میخوام یک قطعان و اعترافی بکنم، یکی از بهترین عناصری که در حزب توده بود و خدا حفظش کرده تا حالا انشاءالله باز هم حفظش بکنه، سالها معاون خود من بود با علم و اطلاع که این بوده است و اون هم اینقدر شرف داشت که به من روز اول بگید، هیچ اشکالی نداره. ولی متاسفم که نمیتوانم دبیر کل حزب کمونیست کنونی ایران را جز یک آدم به تمام معنا فاسد و جاسوس تشخیص بدم. اگر والا به خدا یک دفعه در عمران این آدم را ندیدم، هر چند فوش رو من بده هیچ اشکالی نداره، ولی این طور مردمی که دستور میگیرن و باید این دستور رو اجرا بکنن و حق ندارن خودشون فکر بکنن، با اینها مجالست و رفت آمد بسیار مشکل.
سوال سوم آقای کمی باز توارد شده و مشابهتی داره با سوال قبلی، سوال راجع به مشروطیت. ولی به هر حال بنده میخونم. اگر خواستید راجبش صحبتی بفرمایید، باز آقای دکتر بختیار، باور شما به مبانی جنبش مشروطیت ستایش‌انگیز است، اما اعتقاد شما به قانون اساسی و متمم آن به همان اندازه پرسش‌انگیز می‌نماید. چگونه پرسش‌انگیز می‌نماید؟ اصل سوال اینجاست، چگونه می‌توانید بین اعتقادتان به لائیکیته و نظارت اهل منبر بر آراء نمایندگان ملت سنخیتی بیابید؟ هفته دوم متمم قانون اساسی اشاره می‌کنم.
بنده معتقد هستم که اگر یک قانون، یک جنبش از یک زمان باید مورد مطالعه قرار بگیره، با اندکی تأمل و تعمق و دانش باید در کنتکست، یعنی در چهارچوب زمان و مکان باشه. شما فکر بکنید با بودن شیخ فضل الله ها و امثال اینا، مردم میگفتند امکان پذیر نیست و اینا دی کافر و بابی و نمیدونم بهایی و هر چی که فکر کنید به این بدبخت ها که آزادی میخواستن نسبت دادند، تا بالاخره آمدن یک راه حلی پیدا کردن که قوانینی که میگذره از مجلس بایستی منطبق با شرع اسلام باشه. تا این حدش هم اشکال نداره. اگه ما یه مملکت اهل مثلا تسنن بودیم، چون اونجا یک قرآن هست و یک سنت هست و یه وضعیتی هست که خیلی روشن داریم، در اینجا آخوند هست و این یک موضوع دیگری است. این آقایون اولا هر کدامشون قبل از این که به فکر شریعت باشن، اصلا نمیدم استثناء بوده، به فکر منافع خودشون هستن. برای اینکه از این مخمصه راحت بشن، آمدن و قانون را به این ترتیب نوشتن که 5 نفر از مجتهدین جامع شرائط باید نظارت داشته باشن در این جریان. فکر کنیدم که این درست بود در اون زمان. در اون زمان فکر کنید این درست بود. آیا شما فکر نمی کنید که بعد از 82 سال باید رسپت به این، مخصوصا بعد از فتنه خمینی، یه تجدید نظر کرد و قرار داد بعد این باشه که دنیای امروزه دیگر اون 5 نفر را اعلم و اصحاب و اصلا ممکنه تشخیص نده و منافع ایران را با دیگری سر؟ هیچ مخالفت با مذهب من ندارم، چون لغت لائیسیته را گفتید، لائیسیته یعنی کسی که به تمام مذاهب حرمت میگذاره ولی به هیچ وجه دخالت مذهب در حکومت را قبول نداره. ببینید اون ممالکی که اینطور عمل کردن به کجا رسیدن؟ از همین هلند بگیرید و برید به بلژیک و برید به فرانسه و برید به آلمان فعلی و سوئد و نروژ و ممالک شمالی و غیره. ببینید اینها به کجا رسیدن؟ اینا در سایه 2 چیز رسید. یکی لائیسیته برای اون که اونجایی که و این شب این فکر را بکنید به یا به من برای من یه صلوات بفرستید یا لعنت بکنید، ممکن نیست یک رژیمی پیدا بشه که در اون رژیم مذهب و حکومت یکی باشه و اسم دموکراسی رو بزنید. امکان نداره. اگر کسی همچی رژیمی پیدا کرد و کره ارض رو من گفت، حالا ممکنم هست که نه مذهب داشته باشه و نه دموکراسی داشته باشه و هیچ کدام، ولی نمیشه از یک طرف گفت مردم آزادن، از یک طرف هم گفت نه حتما میدم همونی. آن نمیشه. بفرمایید.
سال بعدی جناب آقای بختیار، جنرال هایزر در خاطرات خود به عدم استفاده مؤثر از نیروی ارتش ایران توسط جناب عالی در آن لحظات بحرانی و حساس اشاره نموده. لطفا توضیح بفرمایید.
خب خیلی سوال خوبی، چون مخصوص مربوط به خود من هم هست. به ایران آمد و بنده هنوز نمیدانستم که رئیس ستاد ارتش ما کیست. بعد اطلاع پیدا کردم شخصش به نام آقای قرباد، که نه من انتخابش کردم نه در این کار دخالتی داشتم و نه با ایشون آشنایی. این جنرال امریکایی گویا هر سال می آمده به ایران، مثل تعداد زیادی از امریکایی ها می آمدن و اشهره نمانکی به درد هم نمی خوردند و مفتخوری می کردند. این آقایو تشریف آوردند به ایران، بعد نه خبر داشتم از آمدنش و نه هیچ وقت در مقابل وجدان و در مقابل خدا قسم می خورد که نه باز با تلفن، نه با نامه، نه با ارتباط شخصی، نه با پیام به طور غیر مستقیم که با این آدم در عمر ارتباط من بود. یک روزی آقای قرباقی آمد پیش من و از من خواست که آقا این آقا را چه کارش بکنم. گفتم اینکه دفعه اول نیست میاد اینجا، چه کارش میکردیم هر دفعه که میامد؟ همون کاری که همیشه میکردید ببینید چه میگید، ولی این چیز بهش بگید، بگید بختیار معتقدی که شما اگر از نظر فنی، از نظر مخصوصا جنرال هوایی هم بودید، گویا اصلا نژادش هم نژاد همین بلند بوده. این آدم اگر از نظر فنی و از نظر چی دارای یک ارزشی و به درد نیروی هوایی ایران بخوره استفادهش بکنید، هیچ حرفی نیست. آدم نباید کمپلکس و عقده داشته باشه. من وقتی این رو میبینم خودم بیشتر میبالم تا وقتی که یه آدمی میبینم که یه ایرانی از من باهوشتره خودم کوچکتر میکنم. ولی نسبت به اینا که آقای جنرال فلان جا آمده یا آقای چیست آفدا بودم برید تو پسید. اما اگر حرف چرت و پرت زد و حرفای گفته چیده گفت بیاد به من بیست. این تنها دفعه بود که اسم این آقا به گوش من خورد و دیگر تا زمان حرکت محمد رضا شاه به خارج هیچ وقت اسم این آقا را من نشنیدم. این را در اینجا این حقیقت را داشته باشید تا اینجا روزی آقای قرباقی دوباره آمد که آقا این یه چیزایی میگه، هر چی که من خواستم از این آدم در بیارم که آقا این چیزا چیه. میگه مثلا تعداد تیاراتون کمی، میگه فلان کار بکنید فلان کار نکنید، اینو حق نداریم. گفتم شما بهش بگید که نخست وزیر تصمیم میگیرید، من که آقای اقبال و هویدا و تیر تو اینا نیستم، من زیاد میمونم اینجا و کار میکنم و حکومت این مسخره بازی ها رو نداره. بهش بگید این از اون قماشا نیست، یا اگر حرفش راسته دروغ نمیگه و کار به درد میخوره استفاده کنید دیگر دوباره ساخته. البته سالها و سالها گذشت. اون کتابی که آقای قرباقی نوشته راجع به من و این مقداری هم اهانت به سال فقید کرده اونو میزدم چند مستحق، هر دومون مستحق. ولی بعد از اون گذشت با چند روزی و یک کتاب دیگری دارد و دلم خود اگر آقایون نخوندن لطف بکنن و این کتاب رو بخونن. پشت اون کتاب نوشته مثل برف آب میشه. نمیدونم آقایون خوندن این کتاب را یا نخوندن، این بسیار لازمه. این کتاب عبارت هست حضور امیران ارتشی که گاه و بیگاه جمع میشدن دور هم و با هم صحبت میکردن که چگونه عمل بکنن که آخوندها فائق نشن. اغلب هم صحبتاشو قابل بحثی نیست، ولی یک روزی به صدای خودش این آقای قرباقی کاستی که من فرستاده بودم به صدای خودش برای این امیران میگذارید و این شما خوب بخونید که بختیار مینویسه ریاست ستاد ارتش مقتضیست که پس از وصول این نام چه بکنید چه بکنید چه بکنید دستورات. یکی از عمران میگه که این نخست وزیر که خودش یه نظامیه و صورتی که بنده هیچ رتبه نظامی در عمر نداشته، هیچ هیچ جز یک مختصر خدمتی که در قصون فرانسه کرده اونم به عنوان تقریبا سرباز ساده اونم برای آزادی. این صحبت ها را که من کردم دستور دادم اگر مردم عصبانی تا به هر دلیل فوش دادند، ناسزا گفتن، داد و بیداد کردن، شما مطلقا نسبت به اینا پرخاش نکنید. با
خون سردین تن هر صورت طلب می بکنید. اما اگر دو کار کردن شما مجازی بدون دستور دیگر آتش بخورید. یکی اینجا بیاید پادگان ها کلانتری ها اون مراکز امنیت را حمله کنید. شما دستور ثانوی نمی خواهد فوری با هر قوه لازم اینا رو دفع کنید. فرجبون کنم که در میدان سرخ و در شانزلیزه و در نمیدونم اون طرف هایت پارک و هر جای دنیا شما بدید این قانون هست. اگه بنا باشه کلانتری شما برای امنیت مردم رو بذارید و مردم بریزند اونجا قارت بکنن چنان چه کردن. و بعد اون نامی که به نیروی هوایی دستور دارد که بایستی که تمام این منطقه 400 دستگاه که مقدار زیادی اسلحه و مهمات درش هست پس از دو اخطار به تمام وسائل اگر مردم مخصوصا آخوندها جمع شده بودند اونجا تمرد کردن حرکت نکردن شما اون منطقه تسلیحات را بمبارون کنید. ما این تسلیحات نمیخواهیم اصلا چون به دست یه دل میفته که اونها بنیاد منطقه را خراب کنند. از این جهت بتونید فوز اینم بیچاره و بی حالا مرده اینجا نیست ولی هیئتی که در اونجا بودیم در 12 نفر شورای امنیت بود که بنده رئیسش بودم نوشتم خب اجازه فرمایید کتبا اینو امر کنم بنده کتبا قلم رو در آوردم نوشتم دادم به آقای رئیس نیروی هوایی که البته این وقت اجرا نکرد. این مسئله جنرال هویزر را میخوام فقط عرض کنم که بعد از 8 سال ایشون یک کتابی نوشت و کتابش را بنده خوند. یادم چیز وقت من ندیده بودم اونها برای البته پیدا بود مقام بالایست چون که معاون نیتو بود و این از این حرفا میگه که خلاصه آقای قرباقی آدم کفی بود. خلاصه تمام این کتاب به اینجا میرسه و یه باری کنم که والا اینم دروغ نگفت یه دفعه در آمی فتر راست در و همه هم میدونه دیگه. این خلاصه حرفش و این آقا عصبانی از این شده که در اونجا نوشته من بختیار را نمیشناسم و هر وقتم خواستم ببینمش اینشون مانع شد. ولی عبارتم اینن میگم هر کدام انگلیسی بلدی که توانید بخونید یه که بختیار مثل یک چایی میمونه که هر که آب داغتر روش بده یه رنگش خاکستر میشه. بله بفرم.
دو سؤاله که بنده تک تک خدمتتون میگم. آیا شما دارای تشکیلات منظم در سطح حزب هستید یا خیر؟ در سطح حزب اگر خیر چارچوب مبارزاتی شما در حال حاضر در داخل و خارج از کشور چیست؟
عرض کنم به حضورتون که روزی که من وارد پاریس شدم نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اونهایی که فرار کرده بودند به هر دلیل و تقدیر و اونهایی که سرمایه های عظیمی اندوخته بودند ولی با ریش های آبی و زرد و قرمز خیابان شانزلیزه قایم می شدند وقتی ما آمدیم اونجا دیدیم اصلا با کسی نمیتونیم صحبت بکنیم همه می ترسند اصلا. تا اینکه یک هفته بعدش شاید آقایونی که در ابتدای خانم هایی که در ابتدا بودن آمدن پشت تلویزیون به یه سالن اینطوری کوچکتری خورده اجاره کردیم و بر حدود 90 خورده روزنامه نگار و تلویزیونیست اینها آمدن بودن. بهشون گفتم که من یک مبارزه را سالها برای استقلال آزادی و دموکراسی رو شروع کردم. متاسفانه دیر مرا خواستم که سر و سامان بدم گناه من نیست ولی در هر صورت گناه این بود که من شانه خالی بکنم بگم نخیر حالا که دیر شده بنده دیگه نیست. آدم برای اون دنیاش که نمیخوام اگه شرف کرد اگر که وطن پرسته اگر که ارق ملی داره کار وقتی مشکل شد آدم باید قبول نه اون روزی که همه کار دخواست 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 وقتی من شروع کردم هیچ کسی نبود، یه دی دوستانم تک تک داشتن می آمدن، ولی خب تازه یه هفته در روز رو بنجا بودم. من عمر خودم را از نظر، حالا با تمام لطفای که آقایون می کنم، از نظر سیاسی در یک راهی رفتم که اگر الان موفق نشم که یک ساعت دیگه زنده باشم، با وجدانم کاملا راحت این است که به هیچ صورت مایل نیستم آقایون بدانید که در ایران رئیس یک حزب، رئیس دبیر کل یک حزب بدونید. من سالها و سالها قبل از مصدق، بعد از مصدق در حزب ایران بودم و هیچ وقت مایل نیستم که حزب عوض کنم. و این حزب ایران هم یه حزب سوشال دموکرات، البته کچی بورژوا بود، چه باید کرد؟ باید با مردم دیگه هم ساخت تا یه روز سختی پیش بیاد. اون روز سختی پیش آمد و خبون مردم می سمند که چیه چیه. این جرایان رو در نظر اگه داشته باشید، بنده که اینجا آمدم گفتم آقا نه حزب می خوام نه هیچ، من می خوام بگم بختیار آمده اینجا و مبارزه می کنه با آخون. خب البته یه حزب گفتن آقا این نمی شه، هرچی با می گفتم آقا بالاخره من دیگه نمی خوام یه حزب درست کنم. آیا اشخاص هستن خدا بیامرزه چون یک خدمتی هم به ایران کرد انصافا در جریان آذربایجان عوام سلطنه، وقتی نخست وزیر شد یه حزب درست کرد. بنده یه نخست وزیر که یه حزب درست کنه گیر قلابی میدونم و خیالتون راحت باشه بنده این کار را نخواهد. اما مبارزه برای آزادی تا آخر عمره. مگر برتران راسل نمیدارم، مگر این بزرگانی که شما اسمشون شنیدید از چه سنی به 90 و اندی سال مبارزه میکرد. بنده در خیالتون راحت باشه که روزی که ایران آزاد بشه ممکن هست که یه مدتی هم خدمت بکنم، ولی نه در مقام حزب، نه در مقام رهبر و نه در مقام، فقط یک ایرانی که حق داشت اون وقتی که گفت این راه اینقدر خطرناکه به کسی گوش نگرفت، چنان که در همون روزها به من پیغام میدادن آقا چرا اعلان جمهوری نمی کنی؟ گفتم آقا شما احزاب دارید یا نه؟ گفتن نه، فرمایشی بوده نستم بسیار اونه که فرمایشون به کنار آزادانه بیاد احزابتون رو تشکیل بدید. وقتی که تشکیل دادید و نماینده فرستادید آزادانه ولی پارلمانی، شما می توانید هر اقدامی پیشنهادی بخواید در مجلس شورای ملی بکنید. این پیشنهادی بود که اون وقت کردم. این پیشنهاد امروز بعد از 10 سال تکرار می کنم. آقایون و خانم ها می توانید اطمینان داشته باشید هر چه بتوانم ترکیبی میدم تا اون حدودی که مربوط و در امکانات من باشه که آزادانه مردم حزب درست کنم. البته بارها هم گفتم که احزاب 50 تا حزب، 5 نفر دور هم جمع شدن، مثلا احزاب چپ 20 تا حزب چپ 20 تا حزب راست، این اصلا مکانیسم دموکراسی را به هم میزنه. باید روی 3-4 اصل کلی توافق کرد. اون 3-4 اصل کلی داخل اون اصول ممکنه یک جریانات بسیار مفیدی باشه، یکی خورده دست چپیتر باشه، یک خورده به اقتصاد توجه بیشتر داشته باشه، دیگری به مسائل مثل مسائل اجتماعی یا سیاسی. در این حدود پس بنده مژده به شما میدم که مبارزه را ادامه میدم، ولی حزب ساز و حزب باز نیستم. اما نهضت مقاومت ملی، من امیدوارم که بعد از من زنده بمانم و دلم میخواد که اقلا یه عده‌ای از این آقایون که این افکار مرا از نزدیک دیدن و تاریخ زندگی مرا میشناسن و میدانن که بالاخره اگر میخواستم راه آسانی پی بکنم این راه بهترین به نظر نمیرسید. وقتی که این عقاید و این افکار را دانستن می توانند اینها خودشون یک حزبی، همون سوسیال دموکرات معاف به اصطلاح میگن سانتر گوش، مرکز نسبت را با چیز دست چپ و دست راست کنید. چون من خیلی هم مایل نبودم که امروز این دست چپ و دست راست را شما بگم، چون این لغات مفهوم واقعی قرن 19 هم دست دادیم و باید یک ولرها و یک به اصطلاح لغات دیگری را پیدا کرد که واقعیت را بهتر نشان بده. در هر حال نهضت مقاومت ملی نمیتوانه داخل ایران حزب داشته باشه. ما دیدیم با دیگران چه کردن، با خود ما چه کردن، چند تا کشته دادن، چند تا کشته دادیم. ولی بالاتر از این است که این افکار دموکراسی، یعنی
آقا عرض شود که شما خیلی دارید از وقتتون میگذارید، الان 35 دقیقه از یک ساعت تون گذشته و من بعضی از دوستان دو سوال کرد، بنده ناچارم سوال دوم رو بگذارم در نوبت بعدی اگر به اون سوالات رسیدید. و بعضی سوالات رو هم که بعده میتونم جوابش خودم بدم عرض میکنم. مثلا این سوالی که آیا نهضت مقاومت ملی ایران غیر از مذاکره با شاهزاده پهلوی با نمایندگان جمهوری خان ملی در تماس میباشد، جوابش خود بعدی میدم که خود بنده در تماس هستم. بله در تماس هستم. بله عرض شد که اومد میرم به سوال جناب آقای رهبرده من حضرت سلام و آرزوی طول عمر برای شما. آیا امیدی به تغییر رژیم در ایران هست؟ آیا امیدی به تغییر رژیم در ایران هست؟ فرمید بره یا نه؟ کوتاه بفرمید آقا فرصت کم.
عرض کنم که امید اولین کاری که ما کردیم اتفاقا اگر حزب درست نکردیم و به اون معنا که شما مایل شاید بوده باشید، اولین وظیفه یک حرکت اجتماعی و سیاسی امید بار نگاه داشتن من بایستی که از یک جایی یک روزنه یک نوری بیان و این رو سعی کردیم که با همین گردهمانی ها با اون چرا که من میتوانم عرض کنم تلاش روزمره دوستان و خود من در ممالک مختلف انجام دادیم. این مسئله را که چرا تا حال موفقیت های بیشتری پیدا نشده من به طور خیلی روشن در هامبورگ صحبت کردم. قوایی که با آخوند هنوز سر و کار دارند اون قوا هنوز متوجه نشدند که رفسنجانی بدتر از خمینی است، خمینی بدتر از خمینی است و این مسئله است که ما را تا حدی به ایران گیت ها، به فرنش گیت ها، به انگلستان گیت ها و به این چیزا بود. اگر اینها نبود حکومت آقای خمینی قادر به این که با وجود که 8 سال جنگ روی 10 سال حکومت کرده با وجود این قادر نبود 1 سال ایران رو اداره کنه. نهایتا اینها برای منافع نزدیک مدت خودشون مشغول این بندوبست های مستمر بودن. اگر این نبود ما خیلی جلوتر بودیم. و اگر یک مسئله نفاق اندازی دائمی ببینید نهضت مقاومت ملی چه میخواد؟ ببخشید یک تعریفی که من باز میکنم. ما میگوییم فقط و فقط دموکراسی را حفظ بکنید و دموکراسی را توضیح میدید که یعنی بعد لایسیته که صحبت کردم او را هم به علت این که کمک به دموکراسی میکنه حفظ بکنید. ملی‌گرا باشید، نه اینکه شوونیسم پیدا کنید، نه اینکه شما بخواید هر کی خارجیه هر کسی که از ما نیست دشمن ما بوده. نه شما بیایید به این که بگید دیگران هم حق دارن، ولی وقتی که من با یه خارجی میشینم اول منافع ایران رو میگم بعدم باش معامله میکنم. کار اکثر رجال ما متاسفانه خودفروشی به اجنبی بوده، یعنی به وسیله نیروی اجنبی میخواستن به فلان مقام و به فلان منصب و به فلان چیز برسن. روزی که نیروی ملی جایگزین این شد و این میسر نیست، مگه اینکه شما بخواهید بگید من معامله روی همه چیز میکنم جز روی ایران.
این سوال هم طرف بنده میخوانم برای اینکه شما در ضمن صحبت جوابش رو دادی. خواهش میکنم نظر نیروهای ملی به طور کلی در رابطه با مذهب و به طور مثال اسلام بیان بفرمایید، که چون در صحبتشون گفتم باز یادآوری میکنم که نیروهای ملی نسبت به تمام مذاهب احترام دارن، به خصوص نسبت به مذهب اسلام که مذهب اکثریت مردم ایرانه، ولی با دخالت مذهب در حکومت سخت مخالفن. صحبت ایشون کردن یا اون هم جواب رو گرفته باشه. سوال دیگری داریم؟
ببخشید من یه توضیح هم باید بدم. در قانون اساسی ما همونطور که بعضی از آقایون گفتن که 5 تا آخوند هرچی گفتن همانه، خب برای زمان خودش بوده. تا اونجا که من یاد دارم، شاید آقای پزشکزاد بهتر یادتون باشه چون در دادگستری اونجا کار کردن، من گمان کنم که معاون وزارتخانه میتوانست غیر مسلمان باشه ولی وزیر نمیتونه. خب برای اون زمان باز گفتم در کنتکست تاریخی رو گذاریم همه چیز رو، این درست بود. ولی آیا در یه مملکت کاتولیک مثل فرانسه، البته چون مذهب دو داخل چیز، الان نخست وزیرش یه پروتستان، 4% مردم فرانسه که سره 2% هم پروتستان نیستن، همه کاتولیک هم. ولی این رو هم دارن که قبول بکنن. بنده نمیتوانم که بگم مخالف هستم به این که یک مسیحی اینو خطرزیر مملکت باشه، هیچ اشکالی از نظر من نداره، به شرطی ایران بود.
من شبه که سوال بعدی باز مرکب از سواله و اولیش به دو معنی میشه گرفت. یه معنیش رو بنده میکنم جواب بدم، چرا به موقع تشریف نیاوردی؟ اگر منظوری که ایشون چرا به موقع اینجا نیومدن بنده میکنم جواب بدم، برای اینکه میدونم این مصاحبه مطبوعاتی داشتن. اگر منظور اینه که چرا به موقع به هلند تشریف نیاوردی، اون یه صورت دیگری نمیدونم. ولی به هر حال سوال اصلی اینه که هر ایده‌ای که شما دارید و هر رژیمی را که خواهان آن هستید که مطمئناً امید به آن دارید که به خواسته خود برسید، آیا فکر میکنید اکثریت مردم ایران از آن هواداری خواهند کرد و خواهان رژیم باشند که شما در فکر خود دارید؟ اینم بنده تصور میکنم قبل از صحبت شما نوشته شده، برای اینکه جوابش رو جناب‌عالی دادید.
بازم یه جواب دیگه بدم چون این جواب شاید کافی نبوده باشه. برای اینکه مردم بدانند که کی طرفدار ماست و کی مخالف ماست و کی بی‌طرفه، چون بی‌طرفا همیشه از این جهت. ولی خب مخالف غیره. ما در 4 سال پیش روز 27 اردیبهشت از مردم ایران خواستیم که یک روزی بیان در شهرهای ایران بیرون بیان، هیچ کارم نکنم، گوگو و بخند آسن، نه شعاری نه حسابی نه کتابی. بنده آماری که دولت‌های غربی راجع به این موضوع دادن اگر نشان شما بدن ببینید، با پاسدار، با حزب‌الله، با سارالله، با زغنبوت‌الله، با تمام اینایی که اونجا بودن، تمام مردمش آمده بودن 100,000 نفر در تهران بودن. اگر نگویم اون 100,000 نفر بودن، اگر نگویم گمون کنم که کس را آورده باشم، چون خیلی ها بیش از 900 تا حساب کردن. این است که اگر مردم بس آزاد می بودن اگر میشد تدارکات را با چیزایی که آخوندها به زور ساندویچ و به زور نمیدونم پپسی‌کولا و به زور نمیدونم فاتح خونی و به اون از چیزایی که به هم دیگه قرض میدن خیلی بیشتر آدم میامد بیرون. پس این یک نمونه ایست که در ایران یک افکار و یک عقائدی هست که اون افکار و اون عقاید دارای خریداران هستن و این اعتباری که ما به دست آوردیم روی دو چیزه. روی که دست درود نگوشت گفتیم آخوند اینه و این کار رو سارد محتم گفتن عجب. یا مثلا همون مسئلهی که آقای مجلسی داره کرد وقتی که قطعنامه سازمان ملل همین پارسال تصمیم شد من یقین پاره کردم که آقا فوری بچستیم چه فحشایی که نخوردم پول گرفته بند و بست کرده چه کرده در عرض دو ماه سه ماه فاو را از دست دادیم، اتفاقات مهران را از دست دادیم، قصر شیرین هم عراق یا تکون نخوردن داده و غیر را غیر بسردم زدن اقام اون محاصره ای که ایرانی تا این رسمتی کرده بودن اون وقت از موقعیت ضعف ما مجبور بودیم بگیم حالا قبول میکنیم جام زهرم کسی نخورد متاسفانه و در این جریاناتی که انسان بایستی شجاعت را خرج بده همه چیز میگن یک مرد با بیست اگر ایمان داریم با بیستی که بهش اینه حالا اگر رفت از اون خوب درک طوری نمیشه اینه که دو تمام این عرضی که میکنم یاد بگیرید جوان شما که جوانید مخصوصا یاد بگیرید که همیشه همه مردم با شما موافق نیستن بایستی که به قول مولوی 900 سال دعوت بینمون دم به دم این کار قومش می فتود اون می گفت و این خیلی خدا سر بلند کردن که اولا هم چیز دید ولی بلاخر یه روز گرفتار شد من می دانستم که ایران گرفتار یه همچنین ولیه می شید ولی نمی دانستم که قیمت این تجربه اینقدر گران تمام می شود برای شد
به هر مستقی آقای فقط یادآوری می کنم که از یک ساعتی معین کرده بودین 13 دقیقه مونده
آقای با شماست
اون وقت از طرف دیگه بنده شنیدم که یک سالون رو هم بایستی در یک ساعت معینی تخلیه کرد این سوال رو می کنم پس از درود به روان پاک پیشوای بزرگ تاریخ ایران دکتر محمد مصدق جناب آقای دکتر شما در کتاب یک زنگی به جریان کودتای 28 مرداد اشاره کردید بدون اینکه نامی از زنده یا دکتر حسین فاطمی ببرید که قبل از رساندن فرمان عرض به صندل پیشوا سربازان گارد وحشیانه به خانه آن شهید حمله برده ایشان را دستگیر کردند در حالی که در آن ساعت ایشان وزیر و امور خارجه قانونی ایران بودند با تقدیم را
می‌فرمایید من یه نقشی در کتاب دارم جبران میکنم در طبع بعدی که خواهم کرد نمیشد در یک کتاب کوچک تمام این جریانات رو گفت و الا مسئله ای که در 28 مرداد اتفاق افتاد و واقعا بی‌شرمی هایی که بعضی ها نسبت به مرحوم فاطمی کردن هیچ تردیدی درش نیست ولی فراموش هم نکنید که وزرای دیگر را هم افراد دیگر را هم تحت شکنجه قرار دادن و این مسئله 28 مرداد تازه روشن شده که از کجا سرچشمه گرفته کی در این کار دخالت داشته و سالها و ماها اون جریان را بودید اما راجع به مرحوم حسین فاطمی من ایشون را خیلی خوب میشناختم خدا رحمت کنه ایشون یه مقدار زیادی از حد ولع جاه طلبی را داشت و با وجود این که من اگر این چیزها را نگویم ممکن است که به سن من اجازه نده 10 سالگی کسی نتوانید به شما بگه ایشون یک مقداری با همه دوستان افرادی که با او ممکن بود همکار باشند لحن زننده و یک جریانی را پیش کشیده بود که دشمنهای او بیشتر از دشمنهای فرض بفرمایید آقای دکتر شادگان بودند یا دکتر سجیدی بودن یا امثال اونها. این است که یه مقداری وقتی که هر ستای ناقلین رو به دادگاه بردن و محکوم شدن، تا اونجایی که من میتوانم به شما از روی اطلاع صحیح بگویم، زیر پرونده هایی که آقای آزموده برده بود، شاه فقید نوشته بود برای 10 سال حبس شایگان نشود بماند، همون 10 سال و صدیقی را مبدعی کرده بودند و بعد مرحوم فاطمی را هم نوشته بودند اعدام، نوشته بود این حکم فعلا اجرا نشود. این چیزی بود که خود عبدالعزت نوشته بود پای حکم مرحوم فاطمی. گفتم اینا دیگه چیزا چی شد خیلی از شما نمیدونید. پس از این یه عده افسر و یک عده که مصادف شده بود با گرفتاری افسران توده‌ای یا اونهایی که متمایل به توده‌ای ها بودن، و یه عده از اینها را جمله اون گروه اول یا گروه دوم را کشته بودند. یک عده می روند اونجا و یقه پاره می کنند که آقا اینقدر افسر کشته میشه، چنین و چنین میشه، یه نفر غیر نظامی هم کشته نشه، و خلاصه محاصره می کنند. اعلیحضرت هم یه خیلی هر طوری که صلاح قانون اجرا بشه بشه، و از این موضوع سوء استفاده میکنن. متاسفانه یه مقداری هم اطراف و اکناف مرحوم فاطمی دوست کمتر داشت تا داشت.
اگر امکانات امنیتی اجازه میدهد بفرمایید در داخل ایران با گروه های ملی چه تماس هایی گرفته شده؟
بلا اصولا یه همچین سوالی مکروهه، ولی خب ببینید بالاخره من جنبه آخوندیم رو هم بایستی که حفظ بکنم. ولی در هر صورت اگر هم من اطلاعات دقیقی می داشتم، اجازه بدید که نه از نظر نظامی، نه از نظر شخصی و نه از نظر قبیله‌ای و غیره صلاح نیست که این مسئله را ما مطرح بکنیم. خدای نخواسته در گوش یه آدمی ممکنه به طور ناخودآگاه بیفته که او هم بدون اینکه حسن نیتش را بنده در تردید بگذارم به گوش دیگری برسونه. و از این جهت اجازه بدید به این یک سوال که خب خیلی هم چیزش محدوده است من پاسخ ندارم.
با تجربه ای که از خمینی داریم چه تضمینی خواهید داد که در صورت به قدرت رسیدن به خواسته های مردم جواب بده؟
اما بین مبتدا و خبر به هیچ عنوانی ارتباط نمی‌کنه.
یعنی گفتن اگر شما به قدرت رسید چه تضمینی میدید از حالا که به خواسته های مردم جواب بدید، دیکتاتور نشید برد؟
آها، این حرف حسابی شد. استالین ما بین همه حرفایی که زده یه حرف بسیار صحیحی زده، و البته مال خودش هم نیست، قبل از اون هم فلاسفه رو گفتن، بگه به هیچ کس رو به هیچ کس اطمینان 100% نکنید قبل از اینکه بمیرید، وقتی مرد بشه اطمینان. حالا این همین مسئله است که بنده تا حضورتون عرض کنم به هیچ چیز نمیشه، ولی هر بله بله عرض کنم یک چیزهایی هست که قرائنه میگویم. این قرائنه عبارت از این است که این آدم کجا بوده، چه کرده، عملش چه بوده. حرف آسونه، اون خیلی آسونه، چه بوده، چه کرده و سوابقش چیه. خب یه آدمی که بر میداره مینویسه اون پرهاتی رو که آقای سنجابی هم نخونده بود، یه همچه آدمی پیداست وقتی که بیاد دیگه به دموکراسی و به این صحبت ها اصلا توجه نداره. اصلا یعنی چه برای یه آدمی مثل خمینی دموکراسی؟ قانون که در قرآن هست، قرآن رو هم او تفسیر میکنه، مال شما قبول نیست، او تفسیر میکنه و هرچی دلش خواست. بعدم بگن گروه مصلحت ایران خواهد بود، میگن مسجد رو هم میشه خراب کرد، در صورت که تا دیروز ما شنیده بودیم نمیشه نمیشه کنید، حالا میگن میشه. اما روی شخص حقیر بنده هیچ تضمینی بنده نمیتوانم به شما بدم جز یک تضمین، که شما دائما نظارت بکنید که دموکراسی تبدیل به دیکتاتوری نشه.
اینجا آقای توضیح داریم درباره جوابی که شما به یک سوال دادید که آقای از جایی که امضا کردن تصور میکنم مایلن اسمشون هم گذاشت آقای سرگل جعفری. با تقدیم احترام در پاسخ به سوالی که راجع به عدم استفاده از نیروهای نظامی توسط آقای بختیار شده، همونطور که جناب دکتر بختیار در نوشته‌های قبلی خود اشاره کردن، از پیشبرد قره‌باغی روز 21 بهمن در حالی که شهر تهران درگیر آشوب بود، ایشان کلیه واحدهای لشکرگارد را جهت بازرسان و رژیم پادگان افسر جمع نموده بود و عملا کلیه تأسیسات کشور را بدون دفاع گذاشت. نتیجه آن استقرار فتنه خمینی بود. با تقدیم احترام.
تقریبا درست بود. تقریبا این عبارت همون وضعی بود که بود. متاسفانه مرحوم بدوی که فرمانده نیروی زمینی بود تمام سعی خودش را کرد و دستوراتی هم که من دادم اجرا می کرد. نهایت قره‌باغی سر و بندوبستش با دیگران او به ارتش و به ایران اینها دیگه دست و پاشو گم کرده بود، یعنی به قدری از حالت به اصطلاح افسری با چهار ستاره خارج شده بود. این است که من دیگه من میکنم که هر توضیحی که آقا این دادند کاملا صحیحه و یک مسئله بزرگتر از این هم هست که اونم خوبه برای اطلاعتون پیدا کنید. من خودم با ساعت 8 صبح بیره در روزنامه در کتاب یک رنگی نوشتم منتظر قره‌باغی بودم که ببینم دستورات روز قبل من کدامش اجرا شده کدامش نشده و اگر نشده به چه دلیل نشده. ساعت 9:30 دیدم نیامده، تعجب کردم، گفتم اون که با هلیکوپتر میاد میره مدرسه افسری پهلوی من، چه صورتی پیدا کرده که نیامده. ساعت نزدیک 8:30 و 9 اینا که گذشت نگران شدم. چند دفعه تلفن کردن و اونجا به من پاسخ دادن به چه تلفنشی اون خانمی که الان در اون پاسو میتوانید ازش بپرسید، خانم کلانتری که منشی نخست وزیر بود، او تلفن کرد به این طرف و اون طرف. بالاخره گفتن بعد ایشون میاد پای تلفن رو نیامد. بعد وقتی که ساعت 11:05 بود ایشون تشریف آوردن پای تلفن و گفتن که آقای نخست وزیر ارتش تصمیم گرفت که بی‌طرفی اعلام کنه. من یک دو سه ثانیه مکث کردم گفتم ما بین چی و چی و بعد گفتم که تیمسار حس کرده بودم و موزم هم همین دیگرم مسئله را خاطر بود. ولی مقصودم این است که این آقایون همون روز توطئه هم کرده بودن، این آقایون را قبلا دیده بودن، کارگردانشون هم یکشون مرده، خود قره‌باغی هم هنوز گویا هستش.
شاید که این سوالم تصور میکنم از همون هایی باشه که جوابش داده شده و در حال بنده میکنم با توجه به خطوط مبارزاتی سازمان های ملی‌گرا استدعا دارم خطوط و روش مبارزاتی عملی نهضت را با توجه به سیاست های آینده آن چنانچه امکان داشته باشد در چارچوب کلی بیان فرمود. منظور رو بنده تقریبا نگرفتم.
خب رکودی که هست دلائلی البته داره، یک دلیل و دو دلیل هم نداره، ولی به اخره این دلائلی که می‌فرمایید یه مقدارش اختناقه، یک مقداری هم باید به شما بگویم یه دی هنوم سادلو هم و خیال میکنم که خمینی اگر رفت در رحمت به روی تمام ایرانی ها باز میشه، مغازه ها پر میشه، اتباع بر میگردن، مهندسین بر میگردن، مردمی که به درد میخورند برای کشور همه آماده خدمت خواهند بود. غافل از این که چنین چیزی امکان پذیر نیست و درست به این استدلال من توجه کنید، ممکنم هست یا حکومت این آخوند در حد به قول خودشون امام میره، پس همون اختناق همون وضعیتیه که بود، یا میاد به صورت این که آزادی های بیشتری بدهند به فرض محافظ و امکانات بیشتری خارجی ها در اختیارش بگذارند که اونها هم نخواهند گذاشت، اطمینان داشته باشند که این حکومت پایدار خواهد. خب اگر آزادی های بیشتری دادن، اون وقت این فعالیت های نهضت یا سایر گروه ملی و ملی گرایان ها می توانند به نظر من شروع به کار بکنند. پس این خودشان مرگ آخونده، از این موضوع هم نگران نباشید، گریه هم نکنید، ولی راجع به اصل موضوع این است که یا اختناق به همین حکومت که خمینی داشت، یا آزادی میدن و از این آزادی دیگه باید همه تون استفاده کنید، منتظر دستور کسی هم نباید بود.
به نام ایزد یکتا، بالاخره چه کسی پیدا خواهد شد که به من که یک جوان ایرانی هستم توضیح دهد که نطفه انقلاب اسلامی ایران یا به قول جناب عالی فتنه خمینی چگونه بسته شد، چرا و به وسیله چه کسانی یا چه قدرت هایی، با شرح کامل جزئیات چگونگی پیدایش جرقه حرکت آن و چگونه با آن سرعت اعجاب انگیز در سراسر ایران فراگیر شد.
اون حقیقت این موضوع خیلی خیلی ظریفه. حقیقت اونی که ده دفعه ما گفتیم و ده ها دفعه شنیدیم، هیچ عملی بدون عکس العمل در دنیا نمیده. خیلی آسانه که ما بگوییم که خمینی را در گوادلوپ این سران دولت را نشستن و قرعه به نام او برداشتن و گفتن که خیلی خوب تقویتش بکنید. من با این فکر موافق نیستم. من نمیگویم که خمینی را وقتی که فائق شد، که حالا اون مسئله دیگری است، خارجی ها بسیار بهش کمک کردند، یعنی تا حدی که ممکن بود، و از همین دلیل خمینی هم نهایت خشونت را با اکثرشون داشت. گرفتن سفارت امریکا یک پدیده ای که در دو سه قرن اخیر دیده نشده در هیچ جای دنیا. اما نطفه این فتنه خمینی چطور بسته شد؟ متاسفانه کرم از خود درخت بود. متاسفانه اون چیزهایی که باید اصل کار باشه ما نداشتیم. ما تمدنمون را بیشتر صرف فساد کارها کردیم، عمق کارها را توجه بهش نمی کردیم و هیچ وقت نخواستیم که آزادی و به ایرانی و به تربیت سیاسی جوانان کمترین توجه. سالها و سالها خود من شنیدم که می گفتن جایی که الله اکبر بیاد آسوب نمیشه و در هر صورت کمونیست نمیاد. الله اکبر آمد، کمونیست هم سر و صدا کرد، مملکت هم برباد رفت، ولی هنوز اشخاصی هستند که به این موضوع باور ندارند. این مسئله ای که آقایون مطرح میکنید که چگونه اینطور شد، یک دلیل ساده و یک نواخت نداره، دلائل متفاوت داره و این دلائل متفاوت یک مقدارش اقتصادی است. اختلاف طبقاتی ما عوض این که کم بشه زیادتر شد. اونهایی که داشتند داراتر شدند، اونهایی که نداشتند به حق یا به ناحق به حق به نظر من قطعه میخورد. و برای دمگوژی و نشون دادن یک کارهای ما میکردیم که ارزش بنیادی نداشتن. نداشتن این ارزش بنیادی باعث این شد که وقتی که به اون پسرک جوان میگفتن که بیا برو توی جبهه ملی مثلا
که شد آقا فایده نداره، اینا 20 سال اینجا هستن هیچ کاری نمی کنه، من میرم خدمت آقا. چرا میرم خدمت آقا؟ برای اینکه دولت‌های فاسد ما آمده بودند کوران ملی‌گرایی که در هر صورت مخالفت با مشروطه نداشت، منتها محدود می‌خواست بکنه اختیارات پادشاه، یعنی اجرای قانون اساسی. از یک طرف می‌گفتند که این کوران اصلی را تحمل نمی‌کنه. خب این کورانش تحمل نکنن، مجبور از یه راه دیگری میرم. وقتی این در بسته باشه از پنجره شما میپرید. و یکی از اون دلایل این بود که اگر میگذاشتن جریان آتی، حالا رهبران نیروهای ملی و جبهه ملی و اونها نیمه ملی و اینا لیاقت زیادی به خرج نمیدادن، که چنونم دیدیم بعدش هم به خرج ندادن و در دام آخون گفتادن، و همین عکس دکتر مصدق که شما میبینید در روز عاشورا، که بنده البته نرفتم در اون تظاهرات، در همین جا 3-4 عکس هم بیشتر نبود، این که دیگه اشکالی نداشت اون وقتا هنوز. و رسیدن به اونجایی که شما حالا متوجه هستید که ادعاشون هم میشه که ما مبارزه میکردیم. برای چی مبارزه میکردیم؟ شما اگه پیرو مصدق بودید، مصدق آخونداز نبود. باز نبود. چه این کار را تحمل میکرد مصدق؟ این آقایون به این صورت میخواد خودتون تبرئه بکنن. و این نکته‌ای که میگید بسته شده، یک و دو و سه دلیل نداره، دلائل متفاوت و زیاد.
از وقتی شما آقا 10 دقیقه حدود 10 دقیقه گذشته، یک سوال مونده بنده نفیه،
من طلبکار نیستم، بفرمایید.
یک سوال مونده این را هم را خدمت عرض کنم. یکی از حضار محترم مجلس که عذرخواهی هم کردن که علت این که کرد عراق هستند و فارسی رو درست نمیدونن، نوشتن بنده خلاصش عرض میکنم که نوشتن که شما صحبت از همه گرفتاری های منطقه کردید، ولی خلق زیر ستم کرد در کردستان ایران و عراق و سوریه و ترکیه آتش این چهار حکومت میسوزد. دقیق شما چه حل انسانی منطقه، چه راه حل انسانی و منطقی برای خلق کرد هست؟
عرض کنم که میگویند در تاریخ که کردها مناطق خوش آب و هوای دور کرمانشاه را گرفتند و در 300-400 سال پیش لورهای بنده و امثال بنده را روندن به جایی که بی آب و علف بوده در پایین. حالا یا راست یا دروغ، گناه این مسئله را به گردن کسی من نمیخوام بگذارم. ولی مسئله کرد دو موضوع داره. یک، من راجع به ایران صحبت میکنم و فقط راجع به ایران، و به خودم اجازه نمیدم که وقتی راجع به مسائل ایران صحبت میکنم راجع به مسائل کشورهای دیگر در امور داخلی صحبت. متاسفانه این قوم کرد خیلی بیش از حدی که تصور بکنید زجر و شکنجه و اینها دیده، و علاوه بر این وضعیت جغرافیایی کردستان، چه کردستان ایران، چه کردستان عراق، چه کردستان ترکیه و غیره، به طوری که بسیار مشکله. یک راه حل مشترک می‌دارد. هیچ کدام از این دولت‌ها حاضر نیستند، یکیش دولت ایران که من کنم از شماها که بپرسند خواهید گفت که نه، ما یک سانتیمتر مربع حاضر نیستیم. اما مسئله مهمتر و بزرگتر، چرا این مسئله کرد و خلق کرد را اینقدر خارجی ها دائما سر و صدا دارن ساخته میکنه؟ شما نپرسیدید که ها این خلق لور، این خلق آذری، این خلق بلوچ و غیره چرا صحبت از اینا نمی کنه؟ این یک ریشه تاریخی داره در جنگ بین الملل اول. میخواستن دولت عثمانی ورد را به دلایل تاریخی تنبیه بکنن و در قراردادهای برسای و به مواجهات اون مسائل که اطلاع داریم اینها آمدند و تا توانستن از
چیز از خود قسمت ترکیه غیر از قسمت آناتولیش بریدن، ولی بالاخره یه مقداری کرد باز اونجا موندن. و این جریاناتی که میبینید متاسفانه چه مسئله بارزانی ها، چه مسئله خدا بیاموزه اذکر موتا کن بالخیر قاسم رو، بالاخره چی روشن و ساده هم نیست. به خود من چون مرده لازم نیست که من قسم بخورم، به خود من خواست از من به وسیله ای که من راجع به مشروطه صحبت نکنم و آزادی برای ایران، دموکراسی برای ایران و برای کردستان خودمختاریه. اول من بهش گفتم شما اگر دموکراتید این کار نکنید. دموکرات باید بگه خلق ایران که شما میگید واحدیست لایتجزا، هر طوری تصمیم گرفت ما همونطور خواهیم کرد. ولی دموکراسی برای نه کردستان، برای تمام ایالات ایران، حق خودمختاری داخلی چه قابل بحث نیست، باید به همه داد. بعد دیدم خب اصرار رسیده دیگری، اونم اون شخصم کرد بود که دوستان من بود، آمد پیش من، گفتم از قول من به صورت شوخی و جدی بهش بگید که آقای قاسم رو من بعد ما اینطور قرار میگذاریم که خودمختاری برای ایران و دموکراسی برای کردستان. این شد درست بحث ایستاسی.
من شاید که یک سوالی بعد از این طرح کردم که وقت من تمام شده رسیده، خط زنانه بسیار ظریفی هم هست که بنده فقط میخوانم و سعی میکنم جواب رو انشاءالله در روزنامه قیام ایران بدیم. قدرت شخصی و اجتماعی و سیاسی زن در دولت تا چه حد خواهد بود؟ توی سوال خیلی کلی تصور
نمیکنم.
قدرت شخصی و اجتماعی و سیاسی زن در دولت طور کلی تا چه حد خواهد بود؟ از میکنم چون سوال بسیار وسیعیست و فرصت جواب دادن این در اینجا نیست، در نتیجه بنده فقط سوال رو مطرح کردم برای ادای احترام.
اجازه بده بنده یک ثانیه جواب بدم به این قسمت.
یا اجازه نمیدم.
ما در قزل قلعه زندانی بودیم در همون سال 41 و 42. یه بازپرسی آمد پیش من و من گفت با دکتر صدیقی بودیم، گفت که آقا شما دیدید بالاخره؟ گفتم چی؟ گفت که دیدید که زنها آزادی پیدا کردند و استقلال پیدا کردند و چه پیدا کردند. حالا میخواد برای من مبلغ بشه. گفتم بله دیدید. گفت خب دیگه این آزاد زنان و آزاد مردان و فلان اینا. گفتم که آقا یه مسئله فقط مونده، حقوق مردان که شما بودیم اینجا چه صفره؟ شما میشه بگوید که با اونها ما مساوی الحقوق شدیم؟ بله. نه اونها حقوقی دارن و نه ما حقوقی داریم. و حقیقتش اینه. اما مقام زن به این به شما بدون تک و تعارف میگوید هیچ کس دیگر در ایران نمیتوان، البته چند سالی طول میکشه، چنان که در اروپا هم همینطور، چند تا وکیل در پارلمان انگلیس هست که زنن، چند تا در فرانسه هست، چند تا در آلمان. اما اون چیزی که مسلمه زنهای ایرانی تمام حقوق مساوی با حقوق مردان را خواهند داشت که مردان دیگه اصلا صحبت هم بندگی همون نکنند. اون چیزی که ما نداشتیم آزادی بود، این آزادی را به زنها باید داد. تمام قوانینی که بر علیه زن، چه راجع به خانواده، چه راجع به طلاق، چه راجع به تمام مسائل که آخوندها در آوردن، که ان لم یکن اعلام میشه روز اول.
یک سوالی اینجا به روی میده بنده مونده که خطاب به آقای دکتر رزمالا خیلی ایشون خواهم داد که دیگه این به شما مربوط نمیشه. از شبت که فقط روی اینطوری که آقای مجلسی گفتن یکی از حضار محترم سوالی دارن ولی اعتبار به بنده نکردن، مغلقان مستقیم خدمت خود شما بدن.
یا می‌تونی برسی؟ نه که حالا اینجا بسیاری از خودمون رو می‌شناسیم.
از طرف سانسور بنده